ساعت 10 با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نمایندگان خاص این کشور در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان اشتراک خواهند کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز گفت که تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان روز یکشنبه آینده به میزبانی ملل متحد دایر خواهد شد. یک هیئت طالبان که در رأس آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها قرار دارد در این نشست اشتراک می کند. ستر محکمه حکومت طالبان می گوید که یک زن و یک مرد به جرم رابطه نامشروع در ولایت کنر در محضر هام شلاق زده شدند. اطلاعیه امروز این محکمه گفت که این حکم توسط ستر محکمه تایید و سپس بر هر یک آنها 39 ضربه شلاق تطبیق شد. پیش از این نیز گزارش های مبنی بر صدور احکام تعزیری در محضر هام در ولایات مختلف افغانستان منتشر شده است. گروه ها و نهادهای حقوق بشر خواستار توقف مجازات علنی از سوی حکومت طالبان شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز و فردا در ولایات نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا و میدان وردک باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق پیش بینی می‌شود و میزان بارندگی از 15 تا 35 میلی‌متر خواهد بود. اطلاعیه این ریاست گفت که در ولایات شمالی، غربی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها احتمال وزش بادهای توأم با گرد و خاک وجود دارد و سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اووره 2024 از تیم آفریقای جنوبی شکست خورد. این بازی امروز در استادیوم ورزشی تروبا در وست اندیز برگزار شد و تیم ملی کرکت افغانستان برای اولین بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت حضور یافت. بازی دوم نیمه نهایی بین تیم‌های هند و انگلستان که باید ساعت 7 عصر به وقت کابل آغاز می‌شد، به علت باران به تأخیر انداخته شد. این بازی سپس آغاز شد و تیم هند در 8 اوور با از دست دادن دو بازیکن خود 65 رنز ساخت، اما یک بار دیگر به علت باران به تأخیر انداخته شد. امیر حسین قاضی ساده هاشمی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران، برای تقویت حمایت از یک نامزد تندرو از رقابت کنارگیری کرد. قاضی زاده هاشمی، یکی از معاونان رئیس جمهور فقید ابراهیم رئیسی، با اعلان کنارگیری خود اواخر دیروز گفت که این اقدام او برای آنچه حفظ وحدت نیروهای انقلاب خوان صورت گرفته است. پنج نامزد از جمله مسعود پزشکیان تنها اصلاح طلب میانه رو در رقابت باقی ماندند و در انتخابات فردا در ایران شرکت می کنند. ابراهیم رئیسی و شمار از مقامات ارشد ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر به تاریخ 19 ماه می جان باختند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در آغاز نشست دو روزه اتحادیه اروپا در بروکسل توافقنامه‌های امنیتی را با اتحادیه اروپا، استونیا و لیتوانیا امضا کرد. توافق امنیتی با اتحادیه اروپا حمایت این اتحادیه از کیف را در 9 حوزه امنیت و سیاست دفاعی تقویت می‌کند. پیشنویس این توافق که به دسترس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، تهاجم روسیه بر اوکراین را یک بار دیگر به گونه قاطعانه محکوم و بر حمایت بی‌دریغ اتحادیه اروپا از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تأکید می‌کند. این توافق از حق اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم مسکو و تلاش‌های این کشور برای یک صلح عادلانه حمایت می‌کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. اشتراک نمایندگان آمریکا در نشست سوم دوحه.
آنها فقط زمانی متحد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجندای اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست با زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معناداری وجود خواهد داشت.
ملل متحد از عواقب دست نیافتن زنان و دختران افغان به حقوقشان هشدار می‌دهد.
دختران افغان از حق تعلیم تحصیل خود محروم هستند و این عدالتی نه تنها باعث ایجاد وحشت و نابرابری در جامعه ما شده، بلکه خودش انکار از حقوق اساسی و بنیادی انسانی هم است.
سیلاب‌های اخیر در بامیان تلفات و خسارات هنگفت وارد کرده است.
متاسفانه سوال یک اولنگ نمبر یک عبدتن شمول کودکان، زنان و مردان که از دو فامیل بودن متاسفانه جان باختن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا گفت که تام وست و رینا امیری نمایندگان خاص آمریکا برای افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک می‌کنند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را اواخر دیروز در یک نشست خبری گفت. در این حال شمار از فعالان حقوق زنان می‌گویند که از اشتراک هر فردی که بتواند در نشست سوم دوحه صدای مردم افغانستان باشد استقبال می‌کنند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که نماینده‌های ویژه این کشور برای افغانستان پس از آن که از دستور کار نشست سوم دوحه مبنی بر تعامل معنیدار با زنان و جامعه مدنی افغانستان اطمینان حاصل کردند، آماده اشتراک در این نشست شدند. متیو میلر سخنگوی وزارت نوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک می کنند. او افزود که امریکا در این نشست اشتراک می کند تا با جامعه بین المللی بر تاکید خود بر طالبان ادامه دهد که آنها باید تعهدات خود را مطابق توافقنامه دوحه جدی بگیرند و این شامل رفتار آنها با زنان و دختران می شود که به گفته او همچنان وحشتناک است.
آنها فقط زمان متحد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجندای اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست با زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معناداری وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حذف زنان افغان از نشست سوم دوحه انتقاد کرده است. این سازمان به تازگی در صفحه ایکس خود در این مورد نوشته که دستور کار این نشست حقوق بشر را مستثنا می کند و در لیست مهمانان نشست سوم دوحه زنان افغان از جلسات اصلی این نشست حذف شدند. سومین نشست دوحه در برای افغانستان تا سه روز دیگر به میزبانی ملل متحد و با اشتراک نمایندگان طالبان، برخی از سازمان‌ها و 30 کشور آغاز می شود. در این حال رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان و کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر در مورد اشتراک نماینده های آمریکا برای افغانستان در این نشست به رادیو آزادی گفت
هر کسی بتونه در این جلسه شرکت کنه و بخواد صدای زنان افغانستان باشه ما ازش استقبال میکنیم، اما این که دستاوردشون چه خواهد بود باید بگذاریم برای بعد از جلسه ببینیم که چه کردن، چه گفتن و چه نتیجه خواهند گرفت.
این در حالی است که وزارت خارجه طالبان گفته که امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت آنان روز چهارشنبه در دیدار با روزا اتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما در مورد نکات اجندای نشست سوم دوحه و ترکیب هیئت طالبان گفتگو کرده و گفته که طالبان برای بحث در مورد مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی کاملا آماده‌اند. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که قرار است ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هیئت این حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری کند. رئیس دفتر یونما هفته قبل گفت که نماینده‌های زنان افغان و جامعه مدنی در گفتگوهای اصلی نشست سوم دوحه حضور نخواهند داشت. این اعلام واکنش‌های تند فعالان حقوق زنان را برانگیخت و پیش از آن هم ملل متحد در هفته‌های اخیر به دلیل عدم حضور زنان و فعالان حقوق زن در این نشست مورد انتقاد گسترده سایر نهادهای بین المللی به ویژه دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. اما به تازگی استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد در یک نشست خبری از برگزاری نشست جداگانه روزماری دی کارلو معاون سیاسی این سازمان به تاریخ 2 جولای با فعالان و نمایندگان زنان افغان خبر داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بخش زنان ملل متحد میگوید که 1.1 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند. این اداره می افزاید که عواقب اقدام نکردن برای اعاده حقوق زنان و دختران افغان فاجعه بار است. همزمان با این دیدبان حقوق بشر میگوید که دختران و زنان افغان در حال حاضر بار سرکوب سیستماتیک حقوقشان را به دوش میکشند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر از بسته ماندن درهای آموزش بر روی دختران افغان ابراز نگرانی می‌کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر 1.1 میلیون دختر از آموزش در افغانستان بازماندند. این سازمان نوقت روز چهارشنبه 26 جون با نشر دوباره گزارش خود در این مورد نوشته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 دستاوردهای 20 ساله زنان افغان را هدف قرار دادند. در گزارش آمده که عواقب اقدام نکردن برای بازگرداندن طیف کامل حقوق زنان و دختران افغان فاجعه بار است. با این حال، دیدبان حقوق بشر نیز بار دیگر با سردادن شعار دختران افغان را اجازه بدهید تحصیل کنند، روز چهارشنبه 26 جون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است، دختران و زنان افغان بار سرکوب سیستماتیک حقوقشان را بر دوش می‌کشند. این در حال است که دختران محروم از آموزش و فعالان در این بخش با انتقاد تند از محدودیت‌های طالبان خواستار باز شدن فوری درهای مکاتب هستند. بهار باشندی کابل و دانش آموز بالاتر از صنف ششم که اکنون از آموزش محروم است بر رادیو آزادی می‌گوید بسته ماندن مکاتب بر روی دختران به معنای انکار از حقوق بنیادی آنها است.
دختران افغان از حق تعلیم تحصیل خود محروم هستند و این عدالتی نه تنها باعث ایجاد وحشت و نابرابری در جامعه ما شده، بلکه خودش انکار از حقوق اساسی و بنیادی انسانی هم است. و دختران افغان حق دارند که تحصیل کنند، حق دارند که کار کنند و زندگی پر از معنا داشته باشند و این حق تحصیلات که از ما گرفته شده علاوه بر این که مانع پیشرفت و توسعه ما شده، بلکه باعث ناامیدی و خراب شدن روحی دختران افغان هم شده.
نظیفه از دیگر دانش آموزان مکتب یگانه راه رسیدن به آرزوهایش را ادامه تحصیل می داند و خواستار باز شدن درهای مکاتب است.
مونگ افغانانو هم دی نور نړۍ د جنونو په څیر هیله ورمنونه درلودل.
ما دختران افغان هم مانند دیگر دختران جهان آرزو و امید ها داشتیم. میگانه راه رسیدن با آن همین دروازه های تحصیل بود که متاسفانه دروازه های آن بروی ما بسته شد. جایی که علم نباشد بیست کانچ و تاریکی، زیرا اگر اجازه می داشتیم به انتون برویم می توانستیم وظیفه داشته باشیم. بسته بودن درهای تحصیل هم در بخش اقتصادی و هم سیاسی و فرهنگی تاثیر زیادی بر زنان داشته است.
ونجی و دروازه تل کیدلو ډیر زیات نوړ اغیز کړی دی.
فضل هادی وزین فعال حق آموزش در صحبت با رادیو آزادی بازماندن از آموزش را جبران ناپذیر می داند.
به هر پیمانه ای که ترازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران در افغانستان مسدود می ماند، افغانستان تحمل صدمه و ضربه بزرگ می شود. برای این که بازماندن از درس و تعلیم جبران ندارد.
بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری جامعه جهانی در این مورد است. این در حال است که بیش از 1000 روز از بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران افغان می‌گذرد. با گذشت نزدیک به 3 سال طالبان همواره گفتند که برای باز کردن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران نیاز به تهیه طرز العمل مطابق شریعت اسلامی دارند و منتظر فرمان رهبرشان هستند، اما دختران محروم از آموزش و فعالان آن را بهانه بیش نمی‌دانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بامیان میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 این ولایت 17 تن جان باختند. عبدالصبور فیضان سیغانی سخنگوی والی این ولایت با رادیو آزادی گفت که کودکان، زنان و مردان شامل جان باختگان این رویداد هستند. در این حال شمار از خانواده‌های سیلاب زده در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که پس از وقوع سیلاب‌ها در وضعیت بد زندگی می‌کنند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه بارندگی‌ها و سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های مختلف افغانستان، سرازیر شدن سیلاب‌های تازه در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 ولایت بامیان جان 17 عضو دو خانواده را گرفته است. عبدالصبور فرزان سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان می گوید این سیلاب ها روز سه شنبه در ولسوالی های یکاولنگ، کهمرد، ورس و پنجاب این ولایت سرازیر شده است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه سوالی کلنگ نمبر یک عبدتاً شمول کودکان، زنان و مردان که از دو فامیل بودند متاسفانه جان باختن و زیر سیلاب شدند که از مجموع عبدتاً 7 تن آنان پیدا شدند و 10 تن از 800 هنوز در زیر سیلاب باشد که عملیات جستجو به شدت برای پیدا کردن افراد در ساحه سیلاب زدگی ادامه دارد.
آقای سایغانی افزود که در سیلاب های شدید در قریه های پودینتو، هزار چشمه و دزدان چشمه ولسوالی یکاولنگ نمبر یک 35 راست مواشی نیز تلف شده و همچنان 41 خانه، زمین های زراعتی، سرک ها و کانال های آب هم به گونه کامل و قسمت تخریب شده است. او گفت که سیلاب ها خسارات انگفت مالی را به باشنده های ولسوالی های کهمرد، پنجاب و ورس نیز وارد کرده، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تلاش کردیم با شماری از خانواده های سیلاب زده در مناطق آسیب دیده در بامیان صحبت کنیم، اما با دلیل بهتر نبودن کیفیت خدمات مخابراتی در آن ساحات موفق نشدیم. در این حال شماری از سیلاب زده ها در ولایت های بغلان و غور به رادیو آزادی میگویند که با گذشت حدود یک ماه هنوز هم در وضعیت بد قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. غلام حیدر یکی از باشنده های منطقه گلدره شیخ های ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
خانه و کاشانه که دیشتیم او رو سلاب برده، طفلای ما امالی سرپناه نداریم، به دشت سپریم. ارگونای دولتی اگه با ما کمک نرسنن ما خواهد دیست رفته ایم.
دین محمد باشنده بغلان مرکزی نیز مشکل مشابه را مطرح کرد:
خلق دیر در مشکل در گرمی سرم دوچار دی.
مردم اینجا با مشکل گرمی دوچار هستن، در بخش صحی با ما هیچ کمک صورت نگرفته است. بیشتر مردم خانه هایشان را از دست داده اند. اینجا زیر خیمه های داغ زندگی میکنیم. باید با مشکل ما توجه شود.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با آن که بیش از یک ماه از وقوع سیل ویرانگر در مناطق شمالی افغانستان میگذرد، اما جوامع همچنان با عواقب شدید نبود خانه ها، معیشت ها و خدمات از دست رفته مواجه هستند و به حمایت فوری جامعه بین المللی برای بازسازی نیاز دارند. لیونارد زولو نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جریان بازدید از ولایت بغلان گفت: کارهای بیشتر باید انجام شود. با کمک های سخاوتمندانه می توانیم به خانواده های بیشتر دسترسی پیدا کنیم و وسایل نجات جان و حفاظت و کمک بیشتر برای آنها فراهم کنیم. با گفته زولو، جامعه برای بازسازی خانه و زندگی خود نیاز به حمایت دارد. پیش از این برخی از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف نیز در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان در بخش های مختلف به شمول صحت، معارف، عدم دسترسی به آب صحی و سرپناه سخن گفته و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای دولتی و موسسات خصوصی شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان برای دومین بار اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده است. اعلامیه دیروز این شورا گفت که حقانی این معافیت را برای شرکت در نشست امنیت و آشتی دریافت کرده است. نام سراج الدین حقانی هنوز هم در لیست سیاه شامل است و 10 میلیون دلار جایزه بر سر او گذاشته شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هنوز هم در لیست تحت تعقیب هراس افغانان امریکا شامل است، شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی برای دومین بار به او اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده است. در یک اعلامیه شورای امنیت که روز چهارشنبه 26 جون منتشر شد، گفته شده که سراج الدین حقانی به هدف اشتراک در نشست‌های امنیت و آشتی این معافیت را دریافت کرده است. در اعلامی آمده که این معافیت سفر از 21 الی 25 ماه روان جون قابل اعتبار است، در حالی که روز گذشته 26 جون بود، اما در اعلامیه گفته نشده که این سفر انجام شده و یا انجام خواهد شد. شورای امنیت گفته است که هدف سفر حقانی به ابوظبی شرکت در نشست‌های منطقه‌ای در مورد امنیت، ثبات و مصالحه است. اما حکومت طالبان و امارات متحده عربی تا اکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که شورای امنیت پیش از این به تاریخ 5 ماه ربان میلادی به شمول حقانی به 5 مقام طالبان اجازه سفر به عربستان سعودی را داده بود که او روز چهارشنبه به کابل بازگشت است. شورای امنیت آن زمان گفته بود که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء، مولوی عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و مولوی محمد صاحب سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به خاطر انجام مراسم حج اجازه سفر به عربستان سعودی را دارند. اما در حالی که سراج الدین حقانی و عبدالحق وسیق پیش از اعلام این معافیت به امارات متحده عربی سفر کرده بودند. سراج الدین حقانی هنگام سفر به امارات متحده عربی به تاریخ 15 ماه گذشته جوزا با امیر و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. ایالات متحده آمریکا پس از سفر او واکنش نشان داده و وزارت خارجه این کشور گفته بود که کشورها باید تحریم‌های بین‌المللی در برابر طالبان را عملی کنند و از کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد معافیت کسب کنند. سراج الدین حقانی که سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان است، به علت دخالت در برخی از حملات خونین در زمان نظام جمهوری پیشین که در نتیجه آن تعداد زیاد افغان‌ها و برخی از آمریکایی‌ها نیز کشته شدند، در لیست تعقیب هراس‌افکنان آمریکا شامل است و $10 میلیون جایزه بر سر او گذاشته شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد در سپتامبر 2007 سراج الدین حقانی را به اتهام ارتباط با شبکه القاعده و طالبان و حمایت مالی از دیگر گروه‌های تندرو و هراس‌افکن تحریم کرد. سراج الدین حقانی رئیس شبکه به نام حقانی بوده، اما در حال حاضر برخی از مقام‌های طالبان موجودیت این شبکه را رد می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
در آستانه فرارسیدن کنفرانس سوم دوحه، یک تعداد از فعالان زن افغان به این باورند که این کنفرانس به نیازمندی های اصلی مردم افغانستان، مخصوصا زنان این کشور که از حقوق خود محروم شدند، متمرکز نیست. یک تعداد از این زنان میگویند بیرون کردن موضوعات مانند حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان و دختران از آجندای این کنفرانس یک خیانت بزرگ میباشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قبل از آن که کنفرانس بین المللی دوحه به میزبانی ملل متحد در مورد افغانستان آغاز شود، یک تعداد از فعالان پیشتاز حقوق زنان در این کشور زنگ خطر را به صدا در آوردند. مبارزین حقوق زن از سازمان ملل متحد انتقاد می کنند که چرا طالبان را به کنفرانس دوحه که 30 ماه جون و اول ماه جولای برگزار می شود دعوت کرده است. به گفته بعضی از آنها این کار یک نوع مشروعیت دادن به حکومت طالبان می باشد که تا حال به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم های بین المللی قرار دارد. فعالان همچنان خشمگین هستند که به گفته آنها ملل متحد با خواسته های طالبان سازگاری کرده است. گروهی که بعد از برگشت به قدرت در سال 2021 حقوق زنان را شدیداً محدود ساخته است. یکی از این سازش ها عدم اشتراک زنان در این کنفرانس و بیرون کردن موضوع حقوق زنان از اجندای صحبت‌های آن می باشد. سیما سمر، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دوره جمهوری و برنده جایزه مبارزه برای حقوق بشر، در این مورد اظهار نگرانی عمیق دارد. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما بحث میکنیم در رابطه با مسائل در افغانستان، بدون ارزش‌های حقوق بشری و بدون بحث و سر حقوق زنا و حق رسیشون به تعلیم و صحت و کار و غیره بی‌معنا است. بنان ارزش‌های حقوق بشری یا مسائل حقوق بشری باید در رأس اجندا باشه تا مسائل دیگه را زیر از او بحث بکنیم.
کنفرانس دوحه، طالبان و نمایندگان خاص چندین کشور جهان برای افغانستان و مقامات ملل متحد را گرد یک میز جمع می‌کند. زنان افغان در این صحبت سهم نمی‌گیرند، ولی در حاشیه کنفرانس مقامات ملل متحد روز 2 ماه جولای با آنها صحبت خواهد کرد. در این کنفرانس که هدف از آن بیشتر ساختن تماس بین المللی با حکومت طالبان می باشد، انتظار می رود که روی مسائل مانند رشد اقتصادی، تغییر اقلیم و محو مواد مخدر بحث شود. از سال گذشته به این سو طالبان 2 کنفرانس قبلی دوحه را تحریم کردند. طالبان گفتند که تنها در صورت اشتراک میکنند که یگانه نماینده افغانستان در جلسه باشند. طالبان همچنان با طرح تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفند. موضوعی که در کنفرانس قبلی دوحه یکی از موضوعات کلیدی به شمار می رفت. یکی از وظایف نماینده خاص این می بود که مذاکرات بین الافغانی را تشویق نماید. طالبان همچنان مخالف بحث روی ادعاهای تخطی از حقوق بشر توسط حکومت آنها می باشند. طالبان از سوی سازمان‌های حقوق بشر به تخطی‌های بزرگ متهم می‌شوند، از جمله کشتارهای بدون محاکمه، مفقود شدن افراد، بازداشت‌های بدون محاکمه، شکنجه و محروم ساختن زنان و دختران از حقوق ابتدایی آنها. خانم سیما ثمر در این مورد می‌گوید:
ما متاسف هستم اگر قرار باشه که موضوعی رقم باشه که تن و سر موضوعات تکنیکی مثل مبارزه با مواد مخدر یا سر وضعیت محیط زیست و اینا بحث شد بدون از این که در او ارزش های حقوق بشری و حقوق زن ها مطرح باشه.
خانم زمر می گوید او مخالف تماس و یا رابط بین المللی با طالبان نیست. گروهی که به گفته او تبعیض جنسیتی را آغاز کرده است. خانم زمر به رادیو آزادی گفت:
البته من طرفدار انگیجمنت یا گپ زدن با طالبا هستم، باید گپ زده شود، اما همون شرایط خاص خدا داشته باشه. او گپ زدن یا مذاکره با طالبا یا انگیجمنت با طالبا به معنای نفی تمام ارزش های حقوق بشری و چشم پوشی از تخطی های حقوق بشری طالبا نباید باشه.
شهرزاد اکبر خانم دیگر است که قبل از کنفرانس دوحه فریاد اعتراض را بلند کرده است. خانم اکبر که یک سازمان حقوق به نام رواداری را رهبری میکند به رادیو آزادی گفت که کنفرانس دوحه طبق دلخواه طالبان برگزار میشود و او بیرون شدن موضوع حقوق زنان و دختران را از اجندای این کنفرانس یک خیانت بزرگ نامید. او به طرز حکومتداری طالبان اشاره نموده به رادیو آزادی چنین گفت:
دیده که طالبان از حکومتداری دارن در تناقض با حقوق بشر است. در واقع به خاطر که طالبان وظیفه خود این میدانن که تعبیر را که خودشان از دین دارن و اینوان حکومت او تعبیر به زور عملی کنن، اما وظیفه اصلی یک حکومت ارائه خدمات است. ولی به این بخش های از وظایف حکومتداری خود طالبان اصلا توجه نمی کنند. یگانه چیز را که به مردم تا بالا به صورت مستمر عرضه و ارائه کردن ایست که شهروندان چی کارها را نمی توانند بکنند، مشخصا زنها چی نمی توانند بکنند، ممنوعیت فعالیت ها، محروم ساختن زنها از حقوقشان.
فعالان جهانی حقوق بشر هم از ملل متحد تنقید کرده و آن را متهم می سازند که با خواسته های حکومت طالبان سر خم کرده است. هیدربار یکی از رؤسای شعبه زنان دیدبان حقوق بشر به تاریخ عبده ماه جون در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که این تکان دهنده است که ملل متحد تا این حد با طالبان سازش کرده است، از جمله راه ندادن زنان با ملاقات دوحه و بیرون کردن موضوع حقوق زنان از اجندای اصلی کنفرانس. خانم بار قبل از این در یک اعلامیه گفته بود که وضعیت زنان در افغانستان بزرگترین بحران حقوق بشری زنان در جهان است و با گفته او این بحران هر روز گسترده تر می شود. همزمان با این ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت با طالبان باید اجازه داده نشود که شرایط خود را بر کنفرانس بقبولانند که میزبان آن ملل متحد است. او به تاریخ 18 جون به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت بهبود پایدار حقوق بشر باید یک جز حیاتی هر راهی باشد که در آینده پیش گرفته می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که سخنان آقای بنت و گزارش تخریش کننده وی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان جز یک تلاش برای تغییر اذهان آمد در آستانه کنفرانس دوحه می باشد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز 16 جون گفت اگر هر نوع تغییر در اشتراک کنفرانس دوحه صورت بگیرد بر تصمیم آنها در رابطه با اشتراک در این کنفرانس تأثیر خواهد داشت. طالبان در کنفرانس کنونی دوحه یک هیئت تحت رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان را می‌فرستند. گریم سمیت تحلیلگر ارشد امور افغانستان در گروه بین المللی بحران که مرکز آن در بروکسل است میگوید یک تعداد از کشورهای غربی در پیام‌های کتبی به ملل متحد در مورد دعوت نشدن صداهای غیر طالبان در کنفرانس دوحه شکایت کردند. آقای سمیت میگوید یکی از دلایلی که طالبان در کنفرانس قبلی دوحه اشتراک نکردند تاکید آنها بر این بود که آنها باید همچون یگانه نماینده از افغانستان در این کنفرانس اشتراک نمایند، اما بعضی از مقامات بین المللی با این نظر مخالفت کردند و خواهان اشتراک نمایندگان جامعه مدنی شدند.
ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دومی برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.